الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب الله وطبيب النفوس نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. سه‌شنبه 16 آبان 1402 و بحث ما در فقه و غایات جهاد. در غایات جهاد ما بحث دخالت بشر دوستانه یا حتی فراتر از دخالت بشر دوستانه، مقابله با فتنه به عنوان دلیل جهاد ابتدایی، برای چینو به عنوان محور دخالت بشر دوستانه هم تلقی بکنیم یا نکنیم، اما مقابله با فتنه از جمله ادله نقلی بود که آیات آیه شریف قرآن تأکید کرد و استدلال بر او رو هم طبیعتا ما یک ملاحظه ای کردیم که آیا چنین استدلال میتونه داشته باشه یا خیر، و در مرحله بعد هم در نقد و بررسی اون که اجمالش تا حالا اونی که نگاه کردیم و خوندیم، یکیش این بود که سنخ فتنه و مقابله با فتنه، سنخش دفاعه، سنخش هجوم نیست. یعنی ابتدا به ساکن شما نمیتونه حمله کنید مگر فتنه باشد، درد سری برای داشته باشه، گیری برای داشته باشه، و الا به معنای خاص خودش اگر گیر و فتنه برات نباشه که خب کار بهت نداره تو حمله کنی. نکته اولش این. نکته دومش اینه که اگه قرار بود مقابله با فتنه به مثابه شرک باشه، خب پیامبر که نمیتونه ذمه بگیره اینا رو، بعد بیاد بگه آقا اینا رو ذمه با اینا موحد باشند یا اهل ذمه باشند، بعد ذیل حکومت تو هم قرار بگیرند و به گونه ای به رسمیت بشناسی شرک و کنار دست خودت، هم رسمی باشند هم طاعت و عبادت خودشون رو داشته باشند، هم اونم هم که نمیشه طبیعتا به رسمیت شناخته بشه، این نقض غرضه. و نکته سوم هم این بود که تو روایت هست که اصلا خود این قضیه رو پیامبر فرموده که هنوز شأن نزولش وارد نشده، پیامبر هم اعمال نکرده به خاطر مصلحت هایی که خود پیامبر به اونها نیاز داشته، مردم به اونها نیاز داشتن، و با وجود اینکه اگر شرک باشد، شرک فتنه باشد، اما میشود شرک فتنه باشد اما شما بهش کاری هم نداشته باشی به خاطر مصلحتی که هست. طبیعتاً با این دو سه نکته ای که ازش گذشتیم، حمله به یک کشور به ملاک اینکه اونها مشرکن یا اینا کافرن وجهی نداره، مگر اینکه اونها کاری انجام بدن، درد سری بشه، بعد شما تا به درد سر بخواید کاری رو به تعبیری انجام بدید. در ادامه یک روایت دیگه ای هست که اون روایت هم این بحث مقابله، یعنی اون قاتل اومد حالا تکون و فتنه رو به زمان امام زمان ارجاع میده، یه نهایت هم اگر باشد مال اون زمان هست و اون زمان انجام بشه، نتیجتا شامل زمان ما هم نمیشه و تا اون زمان ما به این عمل نمیتونیم بکنیم. حالا این بکنیم استدلال دیگه هم اجمالا داره. قوله و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون ولا یقبل صاحب هذا الامر از الجزیه. و امام زمان جزیه را قبول نمیکنه که بگه حالا اونا جزیه بدن و بمانند، جزیه را قبول نمیکنه، جز به اسلام از اونا چیزی قبول نمیشه، کما قبله رسول الله، کما اینکه پیامبر جزیه را قبول کرده. اینم یه نکته است که پیامبر اصلا از مشتکین جزیه قبول نکرده، اصلا پیامبر در زمان خودش بحث جزیه رو قبول نکرده و با مشرکین مکه اونها رو یا با قتال یا با اسلام فرض سومی براش قرار نداده. حالا اینکه این اینجا کما قبله ها رسول الله میفرماد، اینم معلوم نیست که این، یعنی اعتبار روایت رو هم از این جهت محل خدشه قرار میده. بعد رو وهوه قول الله و قاتلو هم حتی لا تکون فتنتون و یکون و دین و کله لله. این طبیعتا شاهدش هم همینه که باید با اونها بجنگید. مساقش هم برای زمان امام زمانه به تعبیری. قال ابو جعفر سلام امام باقر میفرماد یقاتلون والله، اونها یقاتلون بود باشه یقاتلون نمیشته، یقاتلون والله اونها مورد قتال واقع میشن کفار و مشتکین در زمان امام زمان، حتی یوحد الله ولا یشرک بهی شیئا، تا اینکه توحید الهی در زمان حاکم بشه شرک وجود نداشته باشه. و بعد میفرماد که و حتی تخرج العجوز از ضعیفته من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها احد، به گونه ای که مثلا یه آدم پیر زن ضعیف از مشرق جهان حرکت میکنه به سمت مغرب میخواد بره، کسی هم کاری بهش نداره. خب روایت اولا که سند نداره، اصلا خیلی بهش از این جهت اعتباری نیست که بگیم حالا این روایت مقید به زمان امام زمان هست و فلان. اولا که نیست، روایت سند نداره، اعتبارش معلوم نیست و ازش نمیشه استفاده کرد. یکی از نکات مهم چیز همینه که حالا عجوزه رو کسی کاری نداره، اون دیگه سنش رفته بالا، اصلا محل نگاه و نظر نیست. تا این که ناظر به آبادانی باشد دیگه پیرزن دیگه کار نداره، اونجا پیرمرد هم کفایت میکنه دیگه. یعنی اون بحثش پیرزن بودنه یه قدری انگار موضوعیت پیدا میکنه. اما دو سه تا نکته توی این قضیه هست، توی این روایت هست که قدری کار گیر پیدا میکنه. یکیش بس همون کما قبل او رسول الله،
روایتی سند داشته باشه که نداشته باشه، ظاهر خویای حتی لا تکنه فتنه، اون روایتی که فرضی که فتنه نباشه، جمعه و جهاد اثر ببخشه و هیچ فتنه روی زمین نباشه، مستاق نداره ما در عصف زهور خود آیه زهور داشته نتیجه شد.
نه خب فتنه مقوله مشککه، اون شما فتنه ای که میگید به معنای این که اصلا کلن توحید الهی حاکم بشه، نه فتنه به این که شما یه نفر تو کشورت هر بار داره اذیت میکنه چیکار میکنه، دم خونه خودت هر کسی هر روز میاد این وسط دم زور بوق میزنه نمیذاره بخوابی چیکار میکنه، فتنه که مشککه دیگه. این که وقاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کله لله و یکون دین و یکون الدین و کله لله، این اگه قاتلو هم به معنای این که شما مقاتله بکنید، نمیشه بگی قاتل مقاتله بکنید صبر کنید به زمان روز قیامت بکنید، که یه وقتی میگه نه این آیه اطلاق دارد از لحاظ زمانی شامل ما هم میشود، اما خوب قدرت نداریم، قدرتش بعدا خواهد اومد اشکال نداره، اما امر رو بر نمیداره که ما امر رو نمیتونیم مقید کنیم، یه این امر اونه. مخصوصا جایی هم نگفتن که شما چون قدرت نداری، میگن مال زمان همون زمانه. خب چرا مال اون زمانه؟ حالا هم باشه، اگه بحث اقامه توحید هست خب الان هم باشه، کار بهش نداره. نکته که آقای نیازعلی هم اجمالا گفته، یه بخشش اینه که حالا این پیرزن فلان پیرزن که محل نظر نیست، اما نکته مهمترش اینه که خب یه دفعه شما میگه بحث توحید، بحث شرک، بحث نمیدونم ایمان، بعد یه دفعه میره سر سراغ امنیت. یعنی داره میگه یک پیرزن ضعیف از مشرق و سمت مغرب میاد، کسی بهش کاری نداره. خب مگه اگه شرک بود بهش کار داشتن، اگه مسلمان بود کار بهش نداشتن؟ ببین به شرک و اسلام کار نداره که، این به حیثیت انسان کار داره که انسان شهوت داره، انسان طمع داره، انسان ربطی به اون نداره که اصلا. قضیهش اصلا یه دفعه با این مثال و حتی تخرجم کل مقولات یه دفعه بره سراغ امنیت، سراغ شرک نیبره، به توحید کاری نداره. که تازه اگه اینم باشه، تازه از اینم گذر کنیم، مقوله حتی تخرج العجوز و ضعیف من المشرق تريد المغرب این یعنی اینکه شما یک قدرت جهانی پیدا میکنیم که در داخل کشور تو کسی نمیتونه کاری انجام بده. خب اگه اینجور باشه که بس سیاست داخلیه، به خارجی ربطی نداره که. این کار شما امنیت پیدا میکنه تو کشور خودت، در داخل امنیتی کشور خودت کسی کاری به اونا نداره. مثل که از ایران خودمون مثلا یه نفر از شمال برام میشه میره جنوب، کسی مگه کاری داره؟ مگه یا ناظر به امنیت داخلیه که از امنیت داخلی انقدر حکومت ها مقتدرن یا انقدر حکومت اسلامی محقق میشه به گونه ای که کسی به کسی کاری نداره. شاید هم مراد این نباشه، معناش اینه که مردم اون زمان عقلشون خوب میشه، فطرتشون خوب میشه، آگاهیشون زیاد میشه و عملا کسی به کسی کاری نداره، بازم به شرک کاری نداره. یعنی به اگر حوزه بین الملل باشد به آگاهی کاری داشته باشه. مثل اینکه الان یه پیرزنی از اینجا بلیت بگیره بره مثلا فرض کنید که انگلیس، بره آمریکا، بره استرالیا، اون ور دنیا، خب کسی مگه تو هاون باش کاری داره؟ مگه حوزه بین الملل هم باشه ربطی بازم به شرک و کفر نداره. یعنی اونا مشرک هم هستن، سر جا خودشون هم هستن. یه پیرزن نه، زن جوان هم بره بلیت داره میره و اونجا نظم و امنیت و طبق روال هستش دیگه، کسی بهش کاری نداره مگه اینکه خودش مشکلی داشته باشه. خب دیگه عبارت شمینا اجمالا نخونم، اصلا مدعا معلومه و عبارتش رو خیلی کاری نداره. مرحوم صاحب مسالک اونجا یه تعبیر باز اونجا داره که مراد ما از همین آیه شریفه که میگید قاتل و اطلاع تکون فتنه، منظور از فتنه شرکه و باید هم به گونه جهاد کرد تا به تعبیری مشتکین از بین برن. وقت فسرم فی کتاب المسالک الفتنه المذکوره فی هذه الآیه به شرک، گفته مراد از این قاتلوا متی لا تکون فتنه یعنی این که شرکت بین برن. کما انها لغایت رفع الفتنه عن المجتمع، با این که فتنه از جامعه از بین بره، امر به قتال المشرکین، گفته آقا به خاطر اینکه فتنه از بین بره با مشرکین قتال کنید، الا ان یحصل اما قتل المشرکین او خوفهم عن الثبات فی کفرهم، یا اینکه نه اینا در نهایت همینقدر توی دین خودشون بترسن، مجبورشن تقیه کنن، مجبورشن که نصف نیمه باشن، یه جوری که اگه هم کشته نمیشن لااقل قدرت نداشته باشن. تعبیرشون اینه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه ای شرکم بالله، مقاتله کنید تا اینکه شرک به خدا نباشه در جامعه. و هو بیان لغایت وجوب القتال، قاتلو هم غایتش هم اینه بجنگی تا اینکه این حاصل بشه، و حتی هم یعنی اون مقیا باید حاصل بشود. بیان لغایت وجوب القتال و آیت محمولتون علی الغالب، یعنی چی محمولتون علی الغالب؟ و قاتلو حتی لا تکون فتنه، یعنی فتنه کلن از بین بره، یعنی اینو کلن شرک مشتکی نابود بشن. میگه فإن قتالهم لا یزیل الکفر رأسا، اگه جنگ کنی که دیگه کفر که کلن از بین نمیره که. نه الغالب الازاله غالبا اینجوریه دیگه، اون بنیانش از بین میره. چرا؟ لأن من قتل منهم، اگه از اونها کسی کشته بشه خب صورت مسئله کفر از بین میره خود به خود دیگه، اصلا وقتی از بین رفت دیگه کافری هم نیست، کفر هم نیست. لأن من قتل منهم فقط زال کفرو، حالا زال کفرو نیست دیگه، کلن کفر هست. یعنی شخص از بین رفت، نه کفرش از بین رفت. و من لم یقاتل، حالا فرض کن باش جنگ هم نکنی، کان یخاف من الثبات علی کفره، همینقدر میترسه که پاش وایسه، پای کفره وایسه، نه همین مقدارم که به جنگی مهمش اینه که اون فتنش از بین میره، شر و شورش از بین میره دیگه، برای جامعه اسلامی شر ایجاد نمی کنه. نکته ای که در عبارت هست که باز به نظر میاد یک غفلتی صورت گرفته. آیه شریفه میگه، نمیگه اینا رو بکش، میگه قتال کن، نمیگه فقتلوهم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، باشون مقاتله کن تا این که از بین برن. و حتی شاید همیشون که میگه محمولتون علالغالب، مرادش همینه که میگه قاتلوهم، چون همه که تو جنگ کشته نمیشن که، قتال کنید تا این که اینا بنیانشون از بین بره. اما نکته مهمش اینه که قاتلوهم به معنای قتل نیست، قاتلوهم یعنی این که یه کاری کنی که شرشون کم بشه. به عبارت دیگه قتال، در قتال قتل اصالت نداره. شما میخوای بجنگی، در قتال ما میگیم قتال، یعنی عربی عرب میگن قتال، قتل در او ماده قتل وجود دارد. اما ما وقتی میخوایم بگیم خب رفته بجنگی، اصلا بحث قتل دوش وجود نداره، میگیم رفته جنگ، رفته حرب، رفته هر چی. چون غرض از قتال قتل نیست، غرض از قتال بازداشتنه. شما توی دعوا، غرض از دعوا درد اومدن طرف نیست. من مثلا اون طرف میگه که مثلا پول منو بده، بعد من میخوام یک دردی برای او حاصل کنم. خب حالا چی بشه؟ حالا دردم حاصل بشه؟ اصلا نشه. غرض اینه که اون یک کاری کنه، پول بهت بده. غرض اینه که او بترسه، غرض اینه که او تمکین کنه، غرض اینه که او کنار بیاد. سنخ دعوا یا برای از بین بردن هیجان و اون فضاست. خب وقتی طرف عصبانی میشه، آخرش دوتا کتکم میزنه. این ربطی به این نداره که من به واسطه این بخوام. نهایتش اینه که میخواد اون طرف تسلیم بشه. یعنی این کسی یک دعوا رو تحلیل کنه، میفهمه که دعوا یه چیز کاملا مزخرفه. یعنی من استدلال میکنم، استدلال میکنم، آخرش میافتیم با همدیگه دعوا. دعوا که چیه؟ که آقا زور من از تو بیشتره، شمشیر من از تو برانتره، پس حرف منو گوش کن. چون ربطی داره به این گفت گوش کنم؟ حالا شمشیر برانتر باشه، مشتت قوی تر باشه، ربطی به این نداره که. قاتل و مطالا تکون فتنه، غرض از قتال این که تو دست از شیطنت برداری، تمکین کنی، ملتزم بشی، کنار بیای. نه به قتل کار داره، نه به عدم ثبات کاری داره. لکن او یمکنان یقال بهنه فقط خلط القتاله بالقتل، نگوته فقتلوهم، لأن الآیه امرت بقتالهم لا قتلهم، فعند القتال لا یقتل المقاتلون کلهم. وقتی در قتال که منظور قتل نیست که کشته بشن که، بل یتم القتال الا ان یسلمو عند الیأس عن الظفر. دیگه نمیتونه پیروز بشه، میگه خیلی خوب تسلیم شدم. تسلیم شدم یعنی چی؟ دیگه شر برات ندارم. نه اینکه باور دارم تو رو، نه اینکه منطقتو میپذیرم، نه کاری بهت ندارم. لکن او یقتل و بعض المقاتلین اثناء الحرب، بله بعضشون کشته میشن طبیعیه، چون شمشیر میاد بعضش اینجوری میشه. اما غرض این نیست که شما کل جنگ مثلا فرض این طرفش 100,000 تا، اون طرف 100,000 تا، چند تا کشته میشن؟ خیلی کشته میشن، بگو مثلا فرض کن 1,000 تا. اون که آره، غرض اینه که شرش کم بشه، او طرف تسلیم بشه، کوتاه بیاد، همین. اونم هم بحث امنیته. آره، کاری بهش نداره. آره، همون بحث درد جنسی نیست، بس امنیتی که این شخص میخواد بره بیاد، کاری دیگه کسی کاری بهش نداره. و غرض از فتنه منظور مسئله جنسی نیست، که اگه بود میگفتی خب مسئله جنسی همه جا هست، نه یه امنیتی که هر کجا هست، یه امنیت با حاکم بشه، کسی گیر نده، اذیت نکنن. خب فتنه نیست اون، بالاخره انسان و آدمی زاد، یه زن جوان آدم ممکنه یکی کسی فریب بخوره کاری انجام بده، اما یه فتنه انگیزی نیست. اینکه یه کسی بخواد بره و مثل زمان گذشته دیگه، زمان گذشته شما کاروان که میرفت، این کاروان رو به هر صورت غارت میکردن، کاروان یه سالم بره به ندرت پیش میومد و مسئله شون هم سر همین پول و مال و امنیت و ایناست، مسئله سر این بود. حالا مثلا زن خوشگله یا بیریخ اصلا به اون کار نداره. یعنی لذا باز میگم سنخ قضیه امنیت، سنخ قضیه شرک و کفره نیست که میخوام بگیم هر کسی به هر ملاکی، حالا مشرکه یا کافره، میاد غارتگری میکنه، میاد. فقط مسئلهش اینه که چون اینا ما مسلمونیم، اونا مشرکن، اگر اونها اذیت هم میکنن غالبا و عادتا به خاطر اینکه با اسلام مشکل دارن، اما مسئلهشون سر شرکه نیست، مسئلهش سر اذیت کردنه که طبیعتا اذیت کردن تابع کفرشه. خوب باش اذیتشو باید برداری، نه اینکه بیای بگی حتما تو پس مسلمان هم بشو، تازه حالا حمله کنی که اونو مسلمون کنی، تازه فتنه هم خودش، یعنی اینکه او قبلا یه کاری کرده، تازه میشه دفاع اگه هم بخواد لحاظ کنی. مثلا تازه این برفرض هم الان این قضیه درست باشه، کم و یوم کنن یقال و این نیندل خوف ان ثبات و الکفر، یه حالا طرف میگه یا کشته میشه یا اینکه بالاخره میترسه از اینکه در کفر خودش پایدار باشه. خب نهایت میشه چی؟ میشه مسلمان منافق. کنم که به درد ما نمیخوره که، اصلا نفاق هم به معنای کفر. تازه تازه خود اسلام میگه قاتل الکفار و المنافقین، تازه میشه اونا منافق میشه بود کفار باشون بجنگی، تازه باز میشه اول قضیه که. پس بازم مسئله سر اون نیست که اونا بترسند و بعد برن یه مسلمانی بشند و یه گوشهی مثلا که باطنشون همون کفر باشد. اینم که به درد گرفتن میخوره که شما قتال کن که طرف بیاد و از اون کفر ظاهری بره سراغ کفر باطنی. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ خوبه از قضا، خوبه که طرف یه کاری کنه از کفر ظاهری به کفر باطنی بره، این نکته خوبه. لذا الان مثلا شما توی امرالوف نهی از منکر فرض کن خانومه میگه آقا تو باید حجاب سرت کنی، اون که باوری نداره که، از این ظاهرش میره میگه حالا من فعلا اینجا مجبورم، اما که قبول که ندارم، میرم تو خونه هر کجا بتونم انجام میدم. اما این نتیجه اینه که فضا عمومی رو حفظ میکنه. این نکته خوبه که شما فضا عمومی رو حفظ کنی، همین ظاهر بیان الغیر رو به ظاهر موجهی تغییرش بدی، ولو اینکه او قبول هم نداره، ولو که او بعد میره فتنه‌گری میکنه. این درسته که ما باید به حداقل ها اکتفا بکنیم، این حداقل ها رو انجام بدیم و مسلمان ظاهری بهتر از کفر ظاهریه. این حرف درسته، اما بحث ما این نیست. بحث اینه که آیا من باید حمله کنم برای یک کسی که اون طرف کافره و بگم آقا جو تو به جای اینکه مسلمان بشی ظاهرا بگو مثلا شهادتین رو بده، بازم نبود نبود، به چه درد میخوره اون؟ بر اسلامش به چه درد میخوره؟ باری که اصلا از خود ازش قبولم نمی کنه. از لحاظ امنیتی خوبه، این نکته بازم برمیگرده به امنیت، از لحاظ امنیتی خوبه که اینا کسی پای کفر وا نیسته، به کفر خیلی مباهات نکنه، شاخشونش کم بشه. این درسته. پس قضیه اینه که ما اسلام رو ازش نمیخوایم، میخوایم شاخشون رو نکشه، میخوایم برای اسلام شاخ نشه، برای اسلام تباد ایجاد نکنه. این میشه امنیت.
ولی نتیجه شون اسلام، ترویج اسلام میشه مستقیما دنبال نباشی، ولی خوب این که فتنه نباشه.
ترویج اسلام نمیشه، من از اسلام برداشته میشه. خب همین مدن من از اسلام برداشته دادن یعنی که فتنه ای که امنیتی تو بردار، همین. ولی به معنی به معنی است که شما برو قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون دینو کلو لله، معناش اینه شما بری مقاتله کنیم، بعد نتیجهش اینه که اون آدم از ترس مسلمان بشود، این یکون دین کلول الله نمیشه که، این میشود نفاق فراگیر. این اون غایتا به این مغیا نمیخوره که به این
ظاهرش الناسو علا دین ملوکه هم والا و سران اکراهن و اجبارن به پذیر برای سجان مثل ابو سفیان و افراد عادی
نکته اولش اینه که چنین روایتی نداریم که الناس علی دین ملوک هم، این روایت که اصلا وجود نداره.
اصلا روایت نماشه تبعیز
حالا چی؟ آره الناس به عمرها هم اشبه و من آباهم داره، این سر جا خودش درسته، اما مسئلهش اینه که ضرورتا هم میگونه نیست. ضرورتا الان شما حالا اینا که میگم مثال دیگه، شما عمده جاهایی که مثلا فرض کنید که دانشگاهش مثلا فرض کنید رؤساش راستن اعصابش میشن چپ، اونایی که چپ هم میشن راست، به خاطر اینکه یه وقتی حکومت عدل حکومت فلانه که میاد ترویج میکنه که میاد فلان یواشاش باور میکنن، دکترش درسته بازم یواشاش بره از اون کفر بیان بره به کفر ظاهری، از کفر ظاهری هم بره سراغ، از کفر ظاهری بره کفر باطنی، از کفر باطنی یواشاش اون طرف باور کنه خودش نه نسل بعدی، این حرفا درست سر جا خودش قبول. اما این که آیا ما حمله کنیم برای این که اونها رو از یک رنگی و یک روی به دو رنگی بکشونیم، که شما حالا این وسط بگو من مسلمونم ولو قبول نداری نداشته باش، این که یکون دین کلول الله نمیشه که. فرضش یعنی اگه بخواد لحاظ کنیم اینه که شما قتال کنید، اسلام فراگیره، اسلام منطقش خود به خود جا میفته، اگر یه فتنه ای میاد این وسط شما فتنه رو برداری بقیه حاصل میشه. خب فتنه رو از بین ببر، فتنه یعنی این کسی که دائم، حالا شما فرض کنید که موانع صدور انقلاب اسلامی ایران برطرف بشه، این همه رسانه ها از بین بره، رسانه های معاند، خب ملت میفهمن ما چی داره میگیم. الان فکر میکنن که ایران مثلا فرض کنید که تروریستن، فکر میکنن ایران الان میتونیم تو غار زندگی میکنیم، فکر میکنن که حالا شطور سواری میکنیم، یعنی واقعا همجوری خیلی عجیب غریب تو این دور زمونه ای که این هم فضای مجازی فراگیره. اون بازیکن بسکتبالیست ایران بود دیگه، وقت رفته بود اونجا میگه اونا فکر میکنن مثلا شما ما رانندگی میکنیم، که مثلا بلد رانندگی کنین مثلا یعنی چی، ما از قدیم رانندگی میکنیم، که مگه شما شطور ندارین. حالا فرق ایران عراق هم نمیفهمه، عرب و ایران هم هنوز نمیدونه، تا چه برسه بدونه که ما چه مفاهیمی داریم چه مبانی داریم تو این دوره زمانه. خب اگه برداشت بشه طبیعتا توضیح پیدا میکنه.
اینو
خب همین این
چند سال اخیر بعد گفت نه این بشم بعد گفت نه بعد رئیس جمهور شما وقتی بره کجا میرم با پروان این افغانی جواب بده گاهی اینجوری هست که تصوری
میخوام بگم، یعنی اگر موانع برطرف بشه طبیعتا حرف حساب جا میفته. اسلام منطقش این آقا من منطقم مشخص بیان منطق جا میفته، اونی که میاد این جلوی توسعه این مبنا رو بگیره میاد و ایجاد شر میکنه، ایجاد فتنه میکنه، جلوش رو بگیره، اگه بگیری خودش میشود، فیکو نه خودش میشود، نه شما بری و اونها رو تبدیل کنید به مسلمان های نمیدونم فلان، نه شما خطاب رو بکن فتنه رو از بین ببر، خود به خود می شود. چجوری خود به خود می شود؟ تو منطقش فراگیر. ما بیایم اینجا این منطق خیلی مترقی رو که آقا شما منطقت انقدر فراگیر خود به خود می شود، بگو نه شما برو بجنگ و اونا رو بکش، تا وقتی از بین رفتن دیگه اسلام در زمین دیگه کفر باقی نمی ماند، خدا تو موحد می شود. مگه خدا براتات گیر ماه؟ مگه خب خدا عذاب نازل کنه همه شون از بین برن، جهان میشود موحد، همه کفر از بین برن، این که میشود راحت تره که ما بخوایم. ولذا فیکون الدین کله لله یعنی خود به خود حاصل میشود، نه برای اینکه من اون کارو انجام بدن و انت ترا به ان الجبر علی الاسلام ینافی الاخلاص و الاعتقاد بالمعارف القیمه للدین و الایمان له. طبیعتا خدا دین میخواد با اخلاصش هم میخواد و وقد استدام کلامه فی تفسیر قوله تعالی و یکون الدین لله. این یعنی چی اون وقت؟ میگه به ان المراد منه حتی لا یبقى الکفر و یظهر الاسلام یا یظهر الاسلام علی الادیان کلها. به این که آقا کفر باقی نماند، اسلام حالا یا بر ادیان دیگه غلبه بکند و بر اونها توسعه پیدا کنه. این هم معلومه دیگه، یعنی این دوره زمانه وقتی میخوایم اسلام رو توسعه بدیم، مسئلهش اینه که شما اگر مثلا سلاح بیشتری داری و غلبه پیدا کردی، بعد میشود مثلا اسلام توسعه پیدا میکنه. اگر مثلا بمب بیشتری داشتی، موشک بیشتری داشتی و اونو غلبه کردی، بعد اسلام توسعه پیدا میکنه. ربطی به این نداره که، ربطی به قتاله نداره. قاتلو هم به جنگ تا اینکه اونا اسلام توسعه پیدا کنه. یعنی ممکنه اونا بیان بعدن مثلا فرض کنید که سلاحشون قوی تر باشد، اونا بیان ما رو بکشن، بعد اونا غالب بشن. ربطی به این نداره که. یعنی قتال فرضش برای اینه که من قدرت دارم، میرم میکشم، اون از بین میرود. ولی اگه اون قدرت داشت منو از بین برد، پس کفر توسعه پیدا میکنه. خب سنخش یکون الدین لله یا یکون الدین کلو لله هم رفتی به سلاح و جنگ و مقابله و مبارزه نداره. ان مقتضی السیاده و الغلبه علی بلاد الکفر و الکفار و المشرکین هو المعارف الالهیه القیمه لدین الاسلام. اینه، اگر منطق داشته باشی میره، قابل فهم باشه میره. لال اجهزه العسکریه التي بها يمكن ان يسيطر المسلمون على الكفار و بلاد في فتره معينه. حالا من امروز قدرت دارم، امروز قوی ام، امروز حمله میکنم، اونا رو از بین میبرم، پس کفر از بین میرود. خب فردا اون قوی میشه، فردا اون من حمله میکنه، پس کفر توسعه پیدا میکنه. طبیعت مراد این نیست. اذ يمكن ان يغلب الكفار على بلاد المسلمين في فتره، یه زمانی اونا قوی بشن به سبب اجهزه العسکریه الحديثه، نرم افزارهای جدید، نمیدونم موشکهای نو، بمبای فلان. خب اونا وقت ما رو از بین میبرن، بعد مسلمان از بین میره، اسلام از بین میره. نه، منطق اسلام معلومه دیگه. خیلی جالب، الان هم اینقدر فراگیر شده تو برخی از جاها که تو بدترین حالت ممکن که الان اونا دارن حمله میکنن اسرائیل به فلسطین، ملت میگن این اسلام چیه که یه عده‌ای توش بدترین شرایط، بعد میگن خدایا شکرت که به ما کمک کردی. میگن که الان چه دینی که اینقدر اینا رو پایدار نگه میداره. چند تا من خیلی همین ایام دیدم، مفصلم دارن، بیشتر از این حرف هست که یکی دیگه گفته بود که من ایام رفتم گفتم اسلام چیه، برم ببینم چیزی داره که اینقدر آدم حسابی در میاره از توش. یه گفت من هنوز مسلمان نیستم، اما اولین بار گفتم برم نماز بخونم ببینم نماز چیه. از قضا حجابم داشت، خیلی حجاب اسلامی هم داشت، من مسلمان نشدم. اما چقدر مثلا این نماز و دعا چقدر بی‌نظیر بود، چقدر آدم حال آدم عوض میکنه، چقدر آدم خوبه که مثلا اینجوری بشه. خب او که داره میزنه، او که داره بدترین شکل ممکن میزنه، اما ذهن مردم میره سمت اینکه خب اسلام چقدر چیز خوبیه. پس ربطی به این نداره که من قتال کنم از بین ببرم که اونو مسلمون بشن. نه، ممکنه حتی من مغلوب هم بشم، اما اسلام توسعه پیدا کنه. ممکنه من ضعیف باشم، بیام توی کشوری اونا بیان استعمار ایجاد کنن، میان توی کشور میگن ای عجب دین خوبیه، همون که میاد اینجا مسلمون میشه. یعنی خیلی ممکنه بیان توی کشور اسلامی ضعیف مغلوب مسلمون هم میشن، میگن معارفش معارف خوبیه. این هم زیاده. حالا دیگه اصلا سنخش اینجوریه، با اینکه مغلوب میشه اما انگار غالب میشه، چون سنخ غلبت منطق فرهنگ دینه. یعنی قرار بود ما مثل اونا بگیم، گفتیم ما مثل برانسان مثل مغلا حمله کنیم بکشیم تا از بین برم. سنخش این نیتا نقض غرضه دیگه. و یکون الدین لله یکون الدین کلو لله، یعنی منطق اسلام انقدر فراگیره. لذا تو اون نفی سبیل الاسلام و یعلو ولا یولال، سنخ اسلام علو پیدا می کند، نه اینکه ولن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا. خدا قرار نداده است، خدا الان این هم الا ماشاءالله تو جهان اسلام نگاه کنید، قرار داده که الا ماشاءالله الان کفاری هستند که بر مسلمین غلبه دارن، سلطه دارن، نظام جهانی علیه مسلمان هست، نه یه دونه حق به تو دارن، نه یه دونه این وسط ارتش مستقل دارن، نه این وسط هیچی به هیچی. دلمون هم خوشه که مثلا فرض کن که 1.5 تا 2 میلیارد مسلمان هیچ جان. لذا برمیگرد به همون الاسلام و یعلو، برمیگرد این علو مسلمان به خاطر اسلامشه، یعنی اسلام غلبه پذیر نیست، اسلام تسلط پذیر نیست، مسلمان ممکنه بشن. خدا مگه قرار نداد، یعنی شما تمکین نکنید، ملتزم نشوید، اخبار نیست طبیعتا، شما ملتزم به سلطه کفار و مشرکین نشوید، تشریعه، تا جاش درسته. اما مسئلهش به نفی سبیل، یعنی اصلا سبیل کفر بر اسلام نمی شود. حالا این بحث توی نفی سبیل بحث مفصله که حالا این
شما را این که منطق نمونه هست
در نفی سبیل، مراد همینه دیگه، مراد این نیستش که به ما الان ذهن ما می شود کفر، ذهن ما می شود فرهنگ مادی، فرهنگ غربی، فرهنگ تمدن امروزی، ذهن ما می شود اون، اما میگه آقا تو نباید به اون نفوذ پیدا کنیم. نفوذ باید چیه بس؟ نفوذ همینه دیگه، لن یجعل الکافرین المؤمنین سبیلا، سبیل یعنی سبیل ذهن او بر ذهن من، اون میشه ویلا. حالا او ذهنش رو به من توسعه نده، حالا کشور من بیاد چه اتفاقی میفته؟ برعکس میشه. ولا الله هذا هو مضمون روایت المشهور بر نزد اسلام یعلو ولا یعلو حیث ترکد الروایه على علو الاسلام على سایر الادیان به معارفه و قیمه لا به آلیات یستخدمها المسلمون فی حروبهم ولا به اصالی بهم، حالا روششون، ابزارشون، نرم افزارهاشون، ولا به تقنیات المستخدمه، این نرم افزارهای این تکنولوژی های جدید، طبیعتا چنین چیزی هم نیست. و میماند تای آیه که اونم تایش نکته بسیار مهم و جدیه، حالا جان نه حکمرانی، او کمه برای اوکرانیه در نظام اداره جامعش، عربا به حکمرانی میگن حکمه. خیلی بذارین تتمش رو بذارین برای که اصلا حالی تعمالی هم بکنید، فعین انتهو فعین نلا غفور رحیم، اگه اونو ول کردن شما ول کنید. یا بعد داره که فعین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر اونا ول کردند. این نکته تحلیلش تحلیل خیلی، حالا متنش رو من اصلاح کردم و اضافه کردم، که اصلا خود این واژه اگه ما هیچ روایتی نداشتیم همین عبارت رو داشتیم و قاتلو متو لا تکون فتنه و یکون دینو للار فعلا پرانتز بگیریم، فعن انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین، یه قضیه حقیقیه دو تا چهار تاست که همون منطقی که گفتیم اجمالا نشون میده، یعنی مسئله قتال عدوانه، بخش قبلش مسئله اولیه ظلمه، ظلم به عدوان، عدوان به قتال، قتال به قتل. این آیه همینه میخواد بگین، اصلا ما نیاز به تفسیر هم نداریم، یعنی شما قبلش بگید که ظلم، عدوان، فتنه، قتال، چهار تا عبارت وجود داره که این چهار تا عبارت به ترتیب پشت سر هم منطقش رو نشون میده. ظلم اگه میشود دشمنی ایجاد میشه، دشمنی اگه ایجاد میشه فتنه ایجاد میشه، فتنه اگه ایجاد میشه قتال ایجاد میشه، این منطقش همیشگیه. سه قضیه حقیقیه است، یه قضیه حقیقیه است که نه فقط توی اسلام، همه جای اتفاق میفته. حالا این منطق به نظرم خوبه اینقدر مرور کنیم که این آیه قرآن رو از باب قضیه حقیقیه، ظلم، عدوان، فتنه، قتال، چهار تا واژه داره که از قضا از برعکس شروع میکنن، یعنی از قاتلوهم، از قتال، بعد فتنه، عدوان، بعد ظلم. چهار تا واژه داره که این چهار تا واژه تکلیفش معلومه. شما اگه هیچ روایت هم نداشته باشیم با همین آیه، با همین منطق گویه مراده. حالا اینو قدی بعدن توضیحش بدم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله محمد. بچه‌ها فرجام.